بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دومی که در ذیل بحث خبر واحد مطرح شد عبارت بود از این که ادله حجیت خبر واحد اختصاص به احکام و تکالیف فرعی و فقهی دارد یا اینکه شامل گزاره‌های دیگر وارد شده در شرع یا لو فراتر از اون اصولا در همه امور واقعی و تکوینی جریان داره و اونها هم اعتبار پیدا میکنه با این ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد ذکر شد. این سوال و بررسی پاسخ به آن محور تنبیه دوم است.
بحث اصولیه یا فلسفه اصولیه؟
این اینم سوال خوبیه. اگر اصول را سوالشون این که حالا این بحث چیه؟ اصولیه یا اصولی نیست؟ اگر اصول را به معنای اون چه که در مسیر احکام قرار میگیرد تفسیر بکنیم، طبعا دیگه این بحث اصولی نیست، دیگه بحث دیگری است که مربوط به روش شناسی به معنای عامه. و اما که قاعدتا هم همینطوره دیگه، این بحث اصولی به این معنا نیست و میشه یک بحث روش شناسی مربوط به گزاره‌های غیر فقهی. گزاره‌های غیر فقهی در حوزه اخلاق، اعتقادات، معارف و اون چه که در شهر آمده است با خبر قابل اثبات یا نه، گزاره‌های دیگر با علم احیانا اطمینان و با خبر متواتر، با قرآن خبر متواتر قابل اثبات است، اما گزاره‌های غیر فقهی هم قابل اثبات است یا نیست، این یک بحث روش شناسی و مبحث متدولوژی که مربوط به گزاره‌های غیر فقهی. مگر اینکه بنابر اون نگاهی که آقای خویی دارند و اینا رو بحث خواهیم کرد، کسی بگه همینم یک بعد فقهی داره خاطر اسناد و اخبار و اینها، اون وقت میشه اصولی به معنای اصول فقه میشه. بنابراین حالا این هم یه نکته ایست که در مقدمه مطرح کردن، پاسخش هم اینه که این مبحث چنانچه با اون فرمایش مرحوم آقای خویی اونها یک عرض شود که بعد فقهی پیدا کند از باب این که اسناد و اخبار میخواد بده، خب این میشه یک بحث اصولی، اصول فقه میشه. اما با قطع نظر از اون یک مبحث روش شناسی است در غیر احکام و مثلا میشه از منظر تفسیر میشه منهج تفسیره، یکی از قواعد مربوط به تفسیره که آقایانم زیاد اینو در مقدمات تفسیر یا در تضاعیف مباحث تفسیری متعرض شدن. از منظر کلام این میشه از منهج شناسی و روش شناسی کلامی میشه. از منظر اخلاق میشه روش شناسی اخلاق. از منظر مثلا حالا معارفی که میخواد در علوم انسانی مورد توجه قرار بگیره میشه منهجی در اونجا که حالا اون رو یا کلام به معنای عام میدونیم یا نمیدونیم یا دانش دیگری میدونیم، میشه منهج اون علوم دیگه.
اصول استنباط علم،
اگر کسی هم اونطوری که ما تقسیم کردیم سابق کسی بگوید که ما یک منهج عام و اصول عام گزاره‌های دین داریم و بگه اون چه که در علم اصول آمده به دو گروه تقسیم میشه، برخی از اونها قواعد عام در استنباط گزاره‌های کلامی، اخلاقی، تفسیری و فقهی است و برخی هم نه، اختصاص به بعضی از این حوزه های دانشی علوم اسلامی دارد، اون وقت این بحث مؤثر در این است که اگر کسی گفت که ادله حجیت خبر واحد در مطلق گزاره‌ها سریان و جریان دارد، این میره جزء گروه اول از قواعد علم اصول ناظر به کل معارف اسلام. اگر گفت نه در غیر فقه جاری نیست، اون وقت این میاد تو از قواعد اصولی که مربوط به اصول فقهه. چون خاطرتون هست سابق یه پیشنهاد اینجوری وجود داشت که ما یک چینش خاصی در منهج استنباط از منابع دینی داشته باشیم با این تقسیم که گروهی از قواعد عام است در استنباط گزاره‌های دینی، اعم از گزاره‌های فقهی و غیر فقهی، و برخی از قواعد استنباط هم مربوط به حوزه‌های دانشی خاصه. اونی که مربوط به حوزه فقه میشه اصول فقه، و اونی که مربوط به کلام بادی اصول کلام داشته باشیم، یا اصول تفسیر داشته باشیم، یا اصول اخلاق داشته باشیم، اصول علوم انسانی داشته باشیم، معارفی که میان در حوزه‌های علوم انسانی مورد توجه قرار میگیره و از قبیل گزاره‌های فقهی نیست، این تقسیم پیشنهاد میشد. اون وقت این بنابر اون تقسیم، این تنبیه دوم سرنوشت این حجیت خبر واحد روشن میکنه که آیا حجیت خبر واحد از قواعد عامه استنباط گزاره‌های شرعی است یا از قواعد خاصه به حوزه احکام و فقه. خب این یه نکته که خوب بود الانشون هم سوال کردن، پاسخش اینه. این یک نکته است در مقدمه. دیروز در مقدمه نکات دیگری هم عرض کردیم که یادآوری میکنم. یکی تقسیم این گزاره‌هایی بود که میخواد خبر در اونها محل بحث قرار بگیرد از حیث اعتبار و عدم اعتبار، که گفتیم گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های اعتقادی، اعتقادات و اخلاق هم باز الزامی غیر الزامی، و گزاره‌های غیر اعتقادی و گزاره‌های تکوینی که در عالم هست، یا گزاره‌هایی که در موضوعات به کار میره و ازش استفاده میشه. اینا تقسیم بود که در این مقدمه بهش اشاره کردیم. و یک مقدمه دیگر هم احتمالات پنج‌شش‌گانه‌ای بود که اینجا متصور حداقل به نظرم 6 یا 5 احتمال بود که میتوان گفت که بر اساس آنها اقوالی هم احیانا وجود داره یا قابل طرح هست. این دو سه مقدمه تا اینجا گفته شد. حالا یکیش همینیست که در پاسخ ایشون عرض کردم که جایگاه این در علم اصول، یکی اقسام و انواعی که متصور بود از حیث محتوا و مفاد خبر، و دیگری هم احتمالاتی که در پاسخ به این سوال متصور بود. این دو سه مقدمه رو تا اینجا عرض کردیم. بر اینها بیافزاییم نکات دیگری که عبارت هست از این که یک جهتی و نکته دیگر این است که خب این مبحث چیزی است که در چند جا مورد توجه قرار گرفته، یه چیز بی سابقه ای نیست. اون جاهایی که مورد توجه قرار گرفته است، یکی در تفسیره. در تفسیر الا ما شاء الله آیان مفسرین به این مقوله پرداختند. از فخر رازی بگیرید بیایید تا مرحوم علامه طباطبایی، تا مرحوم معرفت و بزرگانی که از اهل سنت و شیعه به این موضوع در کتب و مباحث تفسیریشون پرداختند، که در کتب تفسیری یا در مقدمات اونها یا به طور مستقل در یک مقالات یا نوشتارها و گفتارهایی به مسئله حجیت خبر واحد در تفسیر پرداختند. مقصود آقایان مفسرین در طبقات مختلف از دوره‌های متقدم تا عصر حاضر در مباحث تفسیر همین غیر فقه بوده، یعنی اخباری که در تفسیر آیات قرآن در غیر احکام آمده که الا ما شاء الله ما اخبار داریم. این یک جا که در تفسیر ملاحظه میکنید این بحث مطرح بوده و محل اختلاف شدید بوده، گرچه غالبا هم میگن خبر واحد در روایات تفسیری حجت نیست، غالبا اینطور میگن، از فکر کنم فخر رازی هم همینطور میگفته، بزرگان دیگر هم همینطور میگفتن، تا مرحوم علامه طباطبایی که عرض کردم در هم اصولشون به این اشاراتی داشتن و در المیزان هم حالا این چیزایی که اینجام تو این کتاب نقش شده جاهای مختلف آدرس هم دادن که جاهای متعدد اینو گفته، تو ذهن منم مکرر هست که ایشون در المیزان به عدم اعتبار اخبار آحاد در مباحث تفسیری اشاره کردن و به فرمان که مفاد تفسیری آیات و مضامین تفسیری آیات در اخبار باید به علم و احیانا حالا اطمینان برسه و این راهش این است که یا خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائن قطعیه باشد، اما اخبار آحاد از قبیل اونی که ما در اصول بشه در فقه بشه اعتماد میکنیم، این در فهم آیات و تفسیر آیات و کشف مفاد آیات اعتباری نداره.
خودشون به این منهجشون تفسیر عمل کردن، یعنی روایاتی که به عنوان بحث روایی آوردن همشون
محل تردیده، این معلوم نیست که کار کرده باشه.
چرا که اونجا بازه
غالب مفسری حالا چراش که اول بحثه، حالا باید بگیم دیگه، حالا ما فعلا داریم تاریخچه مسئله رو میگیم، حالا عدل رو که میگیم، اونا میگن که در کشف مرادها در گزاره‌های توصیفی ما نمیتوانیم به خبر واحد اعتماد کنیم، اجمالش اینه، میگن خبر واحد حجیتش از یک باب یک تعبد در مقام رفتاره، تعبدیست در مقام رفتاره، حالا یا منجزیت و معذریت که این در رفتارها و احکام فقهی مصداق داره، نه در کشف مراد واقعی از لفظ، و یا اینکه حتی طریقیت هم بگیم و طریقیت تعبدیست در اونجا قابل تصور نیست، در حدی که حالا مثلا بعضی میگن اصلا عقلا ممکن نیست. این خیلی عجیبه، طبق این نقلایی که تو این کتاب شده مثلا آقای مصباح یه جایی دارن که اصلا یه عقلا ممکن نیست که بگیم این خبر در کشف مراد گزاره توصیفی و غیر فقهی ما رو کمک میکنه، میگه اصلا معقول نیست، نه اینکه معتبر نیست، اصلا معقول نیست. حالا عدل رو میگیم هفتش ده دلیله که بحث میکنیم، این در تفسیر، بنابراین در تفسیری مسئله سابقه دارد و غالبا هم میگن خبر واحد به اون معنایی که در فقه مورد اعتماد قرار میگیرد اینجا مورد اعتماد نیست. خود اینم حالا تحلیل های متفاوتی داره که بعد بحث خواهیم کرد. جز اون چی که باز من شنیده بودم اینجا نسبت داده شده به مرحوم آقای معرفت در این ادوار متأخر، مرحوم آقای معرفت هم در ادوار سابق معتقد به همون چیزی بودن که غالب مفسرین معتقد بودن، با اون عدم حجیت خبر واحده، اما در این دوره‌های متأخرشون تغییر مبنایی دادن و معتقد به حجیت خبر واحد شدن به همون معنای فقهی در مباحث تفسیری و گزاره‌های غیر فقهی قرآن کریم و استدلالاتی هم آوردن که اینام رو بعد طبعا متعرض خواهیم شد.
تفسیر القرآن همش روایت متواتر
آورده، اما این که روایات رو می آورند این متوقف بر قبول این مبنا نیست، او میگه ما این روایات رو میاریم ممکنه یه جایی فوائدی داره، یکی این که اینا رو که جمع میکنیم ممکنه مستفیض یا متواتر بشه، اگرم اینطور نباشه میتونه یه کمکی به آدم‌ها بکنه، برای اینکه مثلا خودشون که دقت میکنن میگن من خبرم نبود اصلا میگفتم معناش اینه، کمک‌های جانبی میکنه اون روایات تفسیری حتی اگر به حد استفاضه یا تواتر نرسه، به خاطر اون جمع میشه. این مثل اینکه میگیم تو بهارم هر چی بوده جمع کرده برام علامه، ولی معناش این نیست که همه اینا درست است و منم خودم هم اصلا قبول دارم. از این باب تجمع احادیث مسابقه با اعتبار اونها نیست و جمع کنندگان هم اینجور تلقی غالبا نداشتن.
خود بهارم دارم اول هر باب آیات موضوعی
بله در بهارم آیات موضوعی رو میاره و خیلی جاها اینطوره که آیات رو که از این خوبیای بهار اینه که آیات رو هم آورده، یعنی یک تفسیر موضوعی ما در بهار داریم که پخش خیلی اون من اینجا اشاره بکنم به این که حتما در مباحث موضوعی که کسی دنبال میکنه باید بهار رو ببینه، اونجایی که در بهار بابی مناسب با اون هست. و انتخاب آیات هم توسط مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه با یه نگاه ساده لفظی هم نیست که بگیم الفاظ مرتبط با این مفهوم رو جمع کرده، واقعا به خاطر اون احاطه ایشان بر مضامین روایات جمع آوری ایشان در باب یک موضوع از آیات قرآن کریم بسیار دقیق و معتبره، در حدی که تو خیلی از کارهای متأخرین گاهی اصلا به اون توجه نشده. این احاطه مرحوم علامه مجلسی خیلی مهمه، این یه نکته ای که عظمت بهار را نشان میده و واقعا باید بهش توجه کرد.
میزان الحکمه
اینا کارهای متأخره، این همه کار شده بحث شده در عصر علامه مجلسی که این ادوات و تجهیزات و ابزار و اینها نبود. اینجور کسی احاطه داشته باشه به مضامین مفادها و فراتر از واژگان بتونه تنظیم و طبقه بندی موضوعی انجام بده، اون کار واقعا شگرف و فوق‌العاده است.
آیا رجنه بوده یا فردی؟
نه، شون کمک هم داشته ولی اون کار اصلی کار خودشونه، کمک های دیگه کمک های مقدماتی بوده، اما اون کار فکری و نظری ظاهرا کار خودشون بوده، خیلی در اون دستیار به اون معنا ظاهرا نبوده، بیشتر دستیارهای عملی و میدانی بودن که کمک میکردن بهشون. در صورت کار مرحوم علامه مجلسی کار فوق العاده است، واقعا خیلی فوق العاده با توجه به اون شرایط اون زمان. البته از نظر حکومت و اینا چرا خوب بوده، یعنی اصلا بدون اینکه حکومتی باشد و همراهی داشته باشه اینجور کار به این شکلی به این سادگی نمیشه انجام داد، کارهای مرحوم علامه مجلسی. اما حالا اون جای خودش دیگه، حالا نمیخوام مجلسی شناسی که نمیخوام الان داشته باشه، فقط این سید ما رو بیل نمیکنه میندازه ما رو به این برای من بگیشه.
نه، ذهنیش این بوده که آیات به وسیله خبر واحد هم میشه
تبدیل. این حالا من یه نکته حاشیه گفتم، اما اون نکته بعدی که میخواستم بگم در بهار اینه که ایشون اینم از اون کارهای جالب ایشونه که بعد از اینکه آیات میاره روایاتی که اول باب میاره روایات تفسیری است، اول روایات ناظر به همه آیات میاره غالبا اینطوره، بعد میره سراغ روایاتی که حالا اینقدر مستقیم به آیات مرتبط نیست، و در پس ذهن ایشان یه مطلبی است که ما اینجا بارها گفتیم از روایات هم استفاده میشه و اون اینه که اصولا احادیث و روایات همه برمیگرده به آیات، منطقه گاهی مستقیم حالت تفسیری داره، آیه میخونن امام آیه میگه، گاهی هم نمیخونن ولی پس ذهن و ضمیر آیه ایست که گاهی ما میفهمیم خیلی وقتا ما نمیفهمیم، اونم یه چیزیست که خب طبعا علامه به این نکات هم توجه داشتن. خب بنابراین در تفسیر یکی از جاهایی که این مبحث از قدیم مطرح میشده در تفسیر، حالا یا در مقدمات تفسیر یا به مناسبتی در تضاعیف بحث‌های تفسیری به مسئله حجیت خبر واحد در تفسیر آیات اشاره می شده و البته غالبا هم می فرمودن که حجت نیست. اینم چند معنا هم داره این، باید بگیم بعد دیگه تو ادله و بررسی ها. اجمالش هم اینه که میخوان بگن که ما در تفسیر علم و قطع میخواهیم و اینجا علم و قطع نیست، یا اینکه نه اطمینان میخواهیم و اینجا اینا اطمینان هم نیست. یک تردیدی در این است که باید اینا رو دقت کرد در بررسی های آینده. به عبارت دیگه این سوال وجود داره که این که میگویند روایات تفسیری اعتماد نمی شود، حتی روایات اطمینانی رو هم میگیرد، هم ظنی هم اطمینانی، یا فقط روایات ظنی مقصودشونه که شاید غالبا هم این دومی باشه، ولی یه جاهایی حتی اون اولی هم شاید باشه که میگه اونجا ما اصلا علم و قطع میخواییم، چون در اطمینان هم یه بحثی که رو میگیم تو مقدمات. بله دیگه، بله دیگه، بله دیگه. بله یکی از ادله اینه، آقای خویی نام رو این چی دارن بعد بحث میکنیم. این یک مورد که در تفسیر باشه و اکثریت هم عدم اعتبار هست، حالا با قرائت های مختلفی که داره و بعد بحث میکنیم، و احیانا کسانی هم البته اون را پذیرفتن از قبیل اونی که از آهل معرفت رحمت الله علیه نقش شده، اینجا هم در این کتاب آمده. اسم این کتاب هم اعتبار خبر واحد در اعتقادات علوم انسانیه. این منبع شناسی اینم خیلی خوبه دیگه، حالا خیلی کمک میکنه در پایانش. این منبع شناسی فکر کنم بله 298 کتاب و تعدادی مقالات و پایان‌نامه ها اشاره کرده و بعضی مقالات فارسی و لاتین، نسبتا منبع شناسی جامعی هست. البته بخشش هم این کتاب های اصولی و تفسیریه و بخشی هم کتاب هایی که به طور ویژه در این بحث نوشته شده، از قبیل خود این که به طور ویژه در اینجا نوشته شده. حالا محتوانا جای خودش، ولی جمع‌آوری خوبیه، نسبتا خوبه، گرچه میشد دقیق ترم جمع‌آوری کرد، ولی کمککار خوبیست برای اینکه آدم ببره بحث بکنه به منابع و اینها. این در تفسیر است که مطرح شده. و همینطور حوزه دیگری که به این مبحث نزدیک شده و پرداخته شده در مباحث کلامی است. در مباحث کلامی هم این مسئله مطرح شده، نسبتاً هم مفصل به نظرم، حتی در شرح مواقف و نمیدونم این کتب خیلی مفصل کلامی هم به این از قدیم به ذهنم میاد، حالا اینجا ممکنه ارجاع داده باشه نباشه یادم نیست. در صورت در مجموعه مباحث کلامی هم به این مسئله اشاره شده و هم در خود و کتب کلامی کم و بیش، هم در علم اصول هم گاهی که نه مفصل خب این بحث‌های اعتقادی اشاره شده. این دو جاییه که توی از قدیم مطرح بوده، به اضافه اون چه که موضع سوم هست که در کتب اصولی است. در کتب اصولی هم این امر سابقه داره و در خود رسائل هم این مسئله مطرح شده و ایشون هم اونجا رو میگیم که ادعای اجماع هم کردن بر عدم اعتبار که عرض خواهیم کرد. این بنابراین هم در کتب تفسیری، هم در کتب کلامی و اعتقادی، هم در کتب اصولی این موضوع دارای پیشینه است و پیشینه چندین قرن هم داره، جون نیست که خیلی متأخر باشه.
این صورت که خیلی جای بحث داره بحث تاریخه. آیا اصلا خبر واقع در بحث های تاریخ؟
بله 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 اونجام بله بله گزاره هایی که پیغمبر اکرم این کار کردن، رفتن آمدن، غزوه ها، جنگ ها، خود داستان. حالا اینو میخواستم بگم که در موضع چهارمش هم این کتب تاریخی است، مطمئن نه خیلی زیاد، ولی جست گریخته در کتب تاریخی هم به این توجه شده. به نظر مرحوم این مورخ لبنانی خیلی عزیز و شریف سید جعفر مرتضی رضوان الله تعالی علیه، خوب ایشون هم شخصیت بزرگی بودن، در یک از این سفرهای لبنان و لبنان ما همونجا تو خونهشون تو سور اونجا خدمتشون رسیدیم، روی دامنه کوهی بود و خیلی هم جای باصفایی بود، اواخر عمر شریفشون بود، خدا رحمتشون کنه. واقعا ایشون هم کارهای بزرگی انجام دادن و ابتکارات مهمی هم دارن، گرچه بعضی از مبانیشون قابل نقد است اما واقعا شخصیت بزرگی بودن. ایشون هم در کتب تاریخی جایی اینو مطرح کردن و بعضی از مورخین دیگر هم به این مسئله پرداختن. اینم چهار، در کتب اخلاقی هم جسته گریخته گاهی بعضی به مباحث اشاره کردن، روایاتی که میگه الحسد و یدی بل جسد، تکبر این زیان را به بار می آورد و امثال اینها که بسیاری از اونا هم خبر واحده، در تاریخ هم که عرض کردم بسیارش خبر واحده، در تفاصیل مثلا بحث عاشورا بسیارش دیگه خبر واحده.
بس اخلاق مفید
خبیه،
حکمن
آخه
اینا
اینا رو بحث کنیم آیا مفید حکم هستن یا نیستن. حالا ما با اون فقه الاخلاق و فقه العقیده یه مشربی داریم که به اونی که آقای خویی هم اینجا اشاره بهش دارن نزدیکه، حالا اون بعد بحث میکنیم، بحث دامنه داریست. بله، از این روز که حالا در این حوزه ها، یعنی در حوزه تفسیر و علوم قرآن یک، در حوزه کتب کلامی و اعتقادی دو، در حوزه کتب اصولی سه که اینجا بیشتره و کمی هم در حوزه تاریخ هست چهار و یه مقداری هم در حوزه مباحث اخلاقی و معارفی این شکلی هم وجود داره پنج هست. این در گذشته که ما شاهد مطرح بودن این بحث هستیم. در دوره‌های اخیر تو مباحث علوم انسانی است که خیلی از این مقالات و چنها مربوط به حوزه علوم انسانی است، یعنی گزاره‌هایی که ما در روایات داریم و معطوف و متناظر با این گزاره‌هایی است که در علوم انسانی تولید شده. حالا اینا رو ما کلام بدانیم یا ندانیم، چجوری تقسیم بندی بکنیم، داستان‌هایی وجود داره، ولی در هر صورت یک حوزه ایست که مقدار جدیدتره، گرچه نمونه های اون سابقا بوده اما جدیدتره. اینم یک جاییست که خب در دوره‌های متأخر مطرح شده که میشه ششم. یک حوزه هفتمی هم داره که این خیلی حالا متأخر نیست، متقدم بوده، متأخر هم مطرح شده و اون گزاره های توصیفی در امور هستی شناسی غیر از حالا بحث اعتقادی به معنا، اونایی که در سماع و عالم آمده یا در پزشکی آمده، در پزشکی آمده یا گزاره هایی که مربوط به حوزه علوم پایه و یا علومی از قبیل پزشکی وارد شده، اونجا هم باز این بحث مطرح هست. چنانچه نگوییم گزاره های پزشکی مستقیم داره یه چیز فقهی میگه، اگر مستقیم چیز فقهی بگه و مولوی بگیریم یه داستانی است، اما گزاره هایی که نوعی ارشاده به یک واقعیتی در عالمه، اونم هفت اینجا مطرح هست. بنابراین سابقه و پیشینه موضوع حداقل به این هفت حوزه دانشی برمیگرده و مطرح شده در جاهای خیلی یا نسبتاً وسیع، یه جایی هم اشاراتی به شده. اما اونچه که همینجا با دوست توجه کرد اینه که در همه حوزه ها اونچه که ما در پیشینه میبینیم ضمن یک دانشی و مجموعه علمی مطرح شده، در مقدمه یا ضمن آیات در تفسیر تفاسیر اینو میبینیم، اما اینکه اینجور مستقل مطرح بشد و اینها به شکل کتاب در بیاد، پایان نامه در بیاد و این شکل باشه، خب طبعا در دورای همین یکی دو دهه اخیر مشاهده این بحث هستیم. از منظر جایگاه هم همینطور که عرض کردم اون تقسیم بندی روش شناسی علوم اسلامی را اگر داشته باشیم، این مبحث از اون مباحث روشنی است که باید بیاد تو قاعده عامه‌ای که در همه شاخه‌های علوم اسلامی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، در اون جایگاه گذاشته بشه و به عنوان قاعده عامه بحث بشه. در اصول طبعا به عنوان قاعده فقهی و کمک ممهد الاستنباط الاحکام شرعی در اصول مطرح شده، متأ ذیل آمده این تعمیمی پیدا کرده و بررسی شده که آیا این شمول داره یا نداره، که ما هم داریم الان همین کارو میکنیم، تنبیه دوم برای این مسئله. اینم یک امر دیگری که در مقدمه بایستی بهش توجه میشد.
خبر
واقعا
علوم عقلی هم جای بحث
داره
یا نه
دیگه منتفی؟ تو اون کلام که میگفتیم زمینه اون کلام و این هاست دیگه، بله من جدا نکردم دیگه. تو فلسفه گزاره های فلسفی یا میاد یه جوری تو کلام قرار میگیره یا میره تو همون تکوینیاتی که ما گفتیم. تکوینیات بله شامل هم فلسفه، هم علم علوم پایه، هم علوم کاربردی و هم علوم انسانی، اینا همه میشه دیگه، همه رو در اونجا قرار دادیم. اون تیف داره البته واقعا همینطوره. این هم یک مقدمه. این مجموعه مقدماتی بود که لازم بود در اینجا بهش پرداخته بشه و توجه بشه. همینجا اشاره بکنم که در تفسیر این بحث دامنه پیدا کرده، یعنی یه ادبیات قوی داره، و در اعتقادات هم همینطور، چه در کتب اعتقادی چه در کتب اصولی ناظر به اعتقادات، یعنی یه فصل مهمی از مباحث ناظر به حوزه اعتقاداته و تفاصیل اعتقادی. چون ما اعتقادات اون اصول اصلی و خطوط کلی را غالباً مستند به قرآن و مثلا روایات متعدد و متواتر مستفیض میبینیم، اما جزئیات مسائل اعتقادی غالبا به اخبار آحاد یا مستفیض برمیگرده، ولی اهمیت بالایی دارد. این برخی از مقدماتی بود که اینجا لازم بود تر بشه شود. یک مسئله دیگری هم مهم بود که یادداشت نکردم و الان در ذهنم آمد و پرید. و صلی الله علیه و آله.
الله
اکبر. چیز مهمی بود و